قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. برای سلامتی امام زمان و برای تعجیل در فرجان حضرت و تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنیم. امروز روز هشتم این انجمن است. موضوع بحث ما در ارتباط با مسئله شناخت ریشه های انحرافات اخلاقی در جامعه بود و عرض کردیم که یک قسمت از این ریشه ها در صفات مشترکی است که سه قوه‌ای که خدا در انسان آفریده محصولی به وجود می آورند و آن محصول می تواند ریشه ای باشه برای اینکه انسان به سمت گناه کشیده شود. اولین صفت مشترک بین سه قوه را گفتیم، نصیحت مفصل روش صحبت کردیم. دومین صفت دقیقا در مقابل نصیحت صفت حسد بود. معنا و مفهوم و آیات و روایاتش رو بررسی کردیم و ریشه ها و منشأ را عنوان کردیم و تا دیروز 24 فسادی که ممکنه این صفت حسد در انسان به وجود بیاورد را ذکر کردیم. در بحث امروز اولین بخشی که مورد توجه قرار خواهیم داد این است که آیا این بیماری قابل علاج هم هست؟ چون حسد نوعی بیماری و قابلیت این که این بیماری درمان بشود وجود دارد. اگر از ما سوال کنند از چه راه‌هایی ما می‌توانیم این بیماری رو در خودمون علاج کنیم و درمان کنیم، در جواب می‌گیم از دو راه مطمئن. راه اول راه‌های علمی که اگر یک انسان بخواد می‌تواند با علم و آگاهی و دانش این بیماری رو در خودش به طور کامل از بین ببرد. و راه دوم راه عملی با رفتار می شود اصلاح کرد. حالا اگر از ما سوال کردن که راه های علمی رو برای ما بیان بکنیم شاید بتونیم واقعا از اونها استفاده کنیم و این بیماری عجیب و غریب رو در خودمون از بین ببریم. 7 دونه راه علمی وجود داره، یعنی شما از نظر علمی 7 مسیر را میتونید طی بکنید که هر کدام از این 7 مسیر به نابودی حسد و درمان آن در وجود انسان منتهی میشه. اول این 7 مورد رو بیان کنید تا ببینیم اگر ما واقعا یه پزشک حاضری مثل اسلام رو داریم، اول میاد بررسی میکنه و میگه این حسد میتونه از این 7 راه علمی درمان بشود. چیا؟ اول خوب دقت کنید دکترها چقدر دقیقن. این که اعتقاد داشته باشیم به این که خدا نعمت را به انسان میدهد و این نعمت دهنده که خداست واقعا اگر بنا باشه کسی لایق نعمت باشد به اون نعمت میده. پس دلیلی نداره که ما وقتی میبینیم یه کسی رو خدا بهش رو میکنه و نعمت میده ما بگیم چرا او دارای نعمت شد. بله؟ چون گفتیم حسادت معناش اینه که دیگری رو من نتونم ببینم که خیر داره در زندگیش میبینم. اگر من فکر کردم نشستم و روی این موضوع بررسی کردم کی نعمت میده؟ خدا. به کی میده؟ به هر که بخواهد. بله؟ یرزق من یشاء، هر که خدا بخواد روزی بهش میده. اگر من هم لایق شدم به من هم میدهم. پس بنابراین تا زمانی که انسان منعم یعنی نعمت دهنده را نشناخته حسد در درونش میتونه باشه، ولی وقتی شناخت چی میتونه از راه دیگری همون نعمت را خود اینم داشته باشه. پس چه دلیلی داره که اصرار بکنه که دیگری نعمت نداشته باشه؟ من میتونم برای خدا تکلیف روشن کنم. دوم این که ما سوال میکنیم از نظر علمی میپرسیم آیا خدا اراده دارد یا ندارد. بله؟ اگر بگید خدا اراده ندارد چون بی اعتقادی به خدا و کفره. در قرآن مجید با صراحت میفرماید اذا اراد الله. بله؟ اراد الله داریم در قرآن. اذا اراد ان یکون کن فیکون های قرآن را ما بگردیم اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. این اراده خدا هست یا نیست؟ یکی از نام های خدا مگه در دعای جوشن کبیر نمیخونیم یا مرید؟ مرید یعنی چه؟ اونی که اراده کننده است. خدا اراده داره. خب اگر اراده خدا تعلق بگیره که بنده ای چیزی رو داشته باشن، آیا شما میدونید که اگه تمام کائنات دست به دست هم بدن که خدا بخواد چیزی را به کسی بده جلوشو بگیرن نمیشون؟ خدا نعمتشو میده. برعکسش هم میتونه، اگه خدا اراده کرد نعمتی رو از کسی بگیرن، اگه تمام کائنات دست به دست هم بدن برای اینکه نگذارن این نعمت در اختیار اون فرد، اصرار بکنن که این نعمت رو به اون بدن، نمیشون. پس خدا اراده میکنه نعمت بدهد یا بگیرد. ما در اراده خدا هیچ تأثیری نمیتونیم داشته باشیم، بلکه به قول قدیمی ها آب ریختن در هاون و خوفتن یا مشت بر سندان زدن. ای مگر عرصه سیمرغ نه جولان گه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. گاهی وقتا عکس اتفاق میفته، من هی تلاش میکنم که اون نداشته باشه، خدا هم بیشتر به اون میده که منو رو مکم کنم. پس چه بهتر که با اراده خدا درگیر نشم. یه راه علمیه. علم میگوید که اراده خدا قوی تر از اراده انسانه و هیچگاه اراده خدا زیر مجموعه اراده انسان قرار نخواهد گرفت. اینجا یک بحثی رو من ولو به صورت حاشیه است باید بگم. ببینید قرآن مجید میفرماید که یک جامعه ممکنه گناه بکنه. بله؟ این گناه رو خدا میخواهد انجام بگیره یا مردم؟ عبارت عالی قرآن اینه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. متاسفانه بعضی از مترجمین قرآن وقتی به این آیه میرسن میرسن خدا هیچ نعمتی رو از مردم سلب نمیکنه مگر اینکه خود مردم بخوان. این تعبیر و این معنا و این ترجمه 100% غلطه. خوب دقت کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم، معناش این نیست که خدا هیچ نعمتی رو از مردم سلب نمی‌کنه، حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی تا خودشون بخوان. یعنی اگر من خواستم نعمتم عوض بشه، اراده خدا چیکار میکنه؟ با اراده من تغییر میکنه. این توهین به خدا. پس باید بگیم چه؟ بگیم معنای لطیفی که در اینجا سینه ان الله لا یغیر ما بقوم، ما بقوم یعنی اون چرا که به یک ملت، به یک قوم، به یک جامعه داده، خدا هرگز تغییر نمیده. بله؟ اراده کرده خدا نعمتی رو به قومی بدهد، داده. حالا این که میگه ما به قوم، یعنی اون چه به اونها داده است را تغییر نمیدهد. سنت الله ولن تجد به سنت الله تبدیلا، این در اختیارشون قرار گیره. حتی یغیروا ما به انفسهم یعنی چه؟ یعنی ریشه هایی در وجود انسان هست که انسان در اون اعمال و رفتاری که در طول زندگیش انجام میده گاهی کارهایی میکنه که نتیجه اون اعمال بله سلب نعمت از اونها. وقتی آدم گناه کرد، خدا میفرماید ولو ان اهل القريه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب السماء والارض. یعنی اگه مردم یک قریه، یک روستا، یک جامعه ایمان آوردن و تقوای الهی پیشه کردن، خداوند میفرماید ما تمام درهای آسمان و زمین رو به روی اون مردم باز میکنیم. درست؟ نعمتشون میدید. چرا؟ چون مقدماتی رو فراهم کردن که نتیجه اون مقدمات اینه که آدم نعمت پیدا بکنه، مثل شکر نعمت. اما وقتی گناه کردن چکار بکنه؟ خدا جلوی بارش باران را میگیرن. در اثر گناه ما در روایت داریم آسمان دیگه نمیبارد. وقتی باران نیامد نتیجه چی میشه؟ قحطی میاد، گرانی میاد، فقر میاد، بیچارگی میاد. نتیجه فقر اون همه مصیبته. چرا؟ برای که مردم عاملش رو ایجاد کردن. این که خدا میفرماید زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، معنیش نیست که ارادشون بالاتر از اراده خدا قرار گرفتا. میگیم آقا اگه کسی شراب خورد، نتیجه شراب خوردن میشه که مست میشود. حالا میخواد بدونه، میخواد ندانه. بله؟ اگر یه شیشه آوردن درش هم باز بود و بعد دوره بستن، یعنی لاکومور نیست، دادن به یه نفر گفتن آب میل داری؟ اینم گفت بعد نیست، تشنه میشه. بعدش خورد، به خیالش آبه. بعد معلوم شد چیه؟ شربت یا شرابه. اگه شراب بود میتونه، چون این بنده خدا نمیدونسته بگه مست نشود. ها؟ نمیدونستم خوردم، چرا مست بشم؟ میگیم خاصیت شراب مست کنندگی. شما میخوایی بدان، میخوایی ندان. خدا اراده کرده که اگه کسی شراب خورد مست شود. اگه کسی دستشو به سیم برق گذاشت، تو طبیعت برق اینه که یه ذره آدم رو جا به جا میکنند، از این بره دنیا میبره اون بره دنیا. بله؟ یه کمتر از چند ثانیه، یه پرواز سریع و سیر خیلی عالی، دستشو میگیره به برق، یه دقیقه بعدش مونه خلاص شد دیگه، هیچی ازش باقی نمیمونه. خاصیت برق کشتن. اگر یه کسی رعایت نکرد دستشو گذاشت به برق، بگیم اراده خدا این بود که یه آدم دستشو به برق بگذاره و کشته شده، که نمیشه. میگیم بشر اراده میکنه یه کاری رو انجام بده، یه خاصیت درش هست. شنا بلد نیست، میتره تو آب، غرق میشه، میمیره. اینجا نیست که خدا میخواد این نعمت رو ازش بگیرد، زمینه گرفته شدن نعمت را خودش داره فراهم میکنه. حالا در اینجا هم همین موضوع رو ما داریم. میگیم اولین مسئله این بود که اعتقاد باید داشته باشیم خدا نعمت دهنده، دومی که اراده خدا بالاتر از اراده بنده خداست و اگه خدا بخواد چیز رو به کسی بده میدهد، من تو سرم هم که بزنم فایده ندارم. به قول شاعر میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر نا خدا جام بر تن دارد. اراده خداست که این کشتی از اونش بره میره، ولی تمام کائنات در صورت از دن بدن نمیتونه جلوشو میگیره. سوم، اگر یه آدم عالم باشه میشینه فکر میکنه که حسد چه ضررهایی میتونه داشته باشه، مفاسدش رو بررسی میکنه که ما 24 تا مفسده دیروز براش گفتیم. عقل به آدم میگه اگر یه چیزی ضرر دارد نباید دنبالش نره، پس علاج میشه دیگه. علم به آدم میگه چیزی که ضرر داره دنبالش نرو. شما اگر مسئله فرض کنید یه غذا رو ببینید یه ذره بوی بد برداشتید که این فاسد شده، دیگه نخورید، مسمومت میکنه، بریز دور، از خیر این غذا بگذر، نمیخورید. علم شما میگه، عقل رسول حکم میکند که اگر یه چیزی بر شما ثابت شد ضرر دارد باید دنبالش دیگه نرید. 24 تا ضرر برش گفتیم، خب پس دیگه دنبالش نرو تا علاج بشه این بیماری در وجود. چهارم، شناخت برکات ضد حسد. از اون میشه یه آدم عالم و دانا بگه اگه حسد در من به وجود نیاد چه منافعی گیرم میاد؟ نفعه رو بررسی میکنن، بازم میبینه که انگار صرف و اینه که آدم حسادت رو بذاره کنار و سبت و سخت بچسبه به زندگی خودش. پنجم، دقت در آیات و روایات. آدم عالم میره کتاب برمیداره مطالعه میکنن درباره حسد، آیه داریم، روایت داریم، بحث داریم، همه چیزی در گوشه و کنار این کتاب ها که چقدر نوشتن. واقعا این کتاب جامع السعادات یک کتاب ارزشمند بسیار جالب، برید بخرید، بگذارید تو خانتون چند تا کتابی که اینا رو باید داشته باشه یه مومن. قرآن، نهج البلاغه جز چیزایی که باید حتما آدم داشته باشه، رساله مرجعی که میخواد ازش تقلید بکنه، مفاتیحی که میخواد با اون کلیدهای بهشت رو در دست داشته باشه و راه بهشت رو روی خودش باز کنه. و در بحث اخلاق بهترین و عالی ترین کتاب، کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. خیلی جمع و جور همه این موقعیت ها رو آدم میتونه توش پیدا کنه. ششم، مطالعه راه علاج حسد. ما داریم الان چی میگیم؟ میگیم آقا علاج حسد امکان پذیر است. اینطور نیست که بگید آقا سرطان دیگه هیچ راهی برای درمانش نیست. میگیم آقا درمان میشوم، یه مقدار کار میخواد. بید بشینی راهاشو پیدا کنی، چند تا راهش هم میالان بهتون داریم میگیم. خود اینا میتونه در مسئله از بین رفتن حسد اثر بذاره. دیگه چی؟ هفتم، دقت در این که حسود با حکمت و فضل خدا داره معارضه میکنه. ما سوال میکنیم آیا اگر خدا چیزی رو به کسی میده بر مبنای عدالت و حکمت میده یا بر مبنای بی‌حکمتی و بی‌عدالتی؟ اونی که چیزی بهش داده شد، نعمتی پیدا کرد، آبرو پیدا کرد، زندگیش رو پیدا کرد، آمد، دو حالت بیشتر نیست، یک لایه بشه. همه؟ آدمی چه بسا در درونش هم با خدا راز و نیاز داره، مناجات داره، ما چه میدونیم در درون این چه گذشته؟ اگه کسی لیاقت پیدا کرد خدا بهش نعمت داد، ما باید بگیم که چرا خدا به این نعمت داد؟ خب عدلش ایجاب میکنه که بهش نعمت بده. از اون طرف گاهی ممکنه خداوند به بعضی ها بدهد برای اینکه اتمام حجت به اونها بکنه. لئلا یبور احدان را ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علی من هادیا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. بعضی خدا به شون میده تو اونقدر که این ثروت که این داده ها و نعمت های الهی غرق بشن که دیگه روز قیامت هیچ حجتی نداشته باشن بگن خدایا اگه ما پول داشتیم، اگه مقام داشتیم، اگه زندگیمون، اگه نمیدونم خویشاوندانمون، اگه دوروریامون، اینا رو دیگه نمیتونه بگه روز قیامت. خدا میگه من همه چی بهت دادم. در اینجا به پیغمبر خدا خطاب میکنه، میفرماید ولا تمدن نه عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا و نفتنهم فی. پیغمبرم فکر نکن به همه اینا که ما نعمت میدیم، ثروت میدیم، امکانات میدیم، سلامتی میدیم و تو میگه که وقت چطور اینا همشون یه بارم مریض نمیشن. بعضی از اینا رو چه؟ آدم ببینه خونه دارن، پول دارن، تفریح میرن، کیف و عیششون سر جاشه، هیچ‌وقت مریض نمیشه. بله؟ دوزم که میخواد بره دوزی بدجنس میاد بره تو خونه یه بدبخت بیچاره در بدری که امروز رفته یه آفتاب پلاستیکی خریده 18000 تومان مثلا پول داده، بله؟ یه آفتاب خریده و گذاشته گوشه خونه. ببین یه آفتاب رو برمی‌داره. بدبخت آفتاب دوز. این همه خونه پولدار هست. میگه بذار اون پولداره، بذار هر چی داره مال خودش باشه. این آفتابه این که میره این بیچاره زندگیش بختر میشنن. اما از اون دیگه خدا بگذار هر چه میخوان از نعمت ها استفاده کن. روز قیامت که میشه ما بهشون میگیم ما همه چی به شما دادیم، قدر نعمت های خدا را ندانستیم. پیغمبرم چشمتو ندوز به اون چه به دیگران داده ایم، اینا وسیله امتحان اونهاست در روز قیامت. ما اینا رو یکی یکی میخواییمشون امتحان شده هم که مال براشون عزیزتر بود یا دینشون. خیال میکنه آقای که خیلی 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 خوشش بود چی میتونه غذا بخوره؟ برید تو خانواده های بعضی از این پوردارها اونه که دین ندارن مخصوصا واقعا میگن یه زندگی نکبتباری دارن که از تو حساب ندارن. بزرگترین بدبختیشون اینه که تو پول قلط میخورن اما دلشون خوش نیست. خدا نخواد، خدا به آبروی امام زمان برای اونا هم نخواد. ما بدخواه مردم نیستیم اما خدا نکرده رحمی یه دونه سوزه کوری یه جایی میزنه تا این میاد بهش برسونه 10 میلیون 100 میلیون پول داره. اما اون که نداره یا نگاه میکنی میبینی 16 سال همه جور غذایی میخوره دلش هم درد نمیگیره. میگه اینا رو داریم امتحانش میکنیم، نگرانش نباش. این حد دادون راه علمی برای درمان حسادت. حالا اگر خدا توفیقی داد در بحث فردا راه های عملیش رو هم من میگم. راه های عملی هم 8 دونه راه عملی داریم مفصله که اگر امروز شروع کردیم وسط کار خلاصه ناقص در میاد. اگر زنده بودن فردا انشاءالله 8 راه کاملش رو بیان میکنیم. صلواتی میگم السلام.